أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان، و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند عنوان و سرآغاز و سرفصل نامه اعمال مؤمن که روز قیامت به دست راستش میدن محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. انشاءالله ما و شما جزء این مجموعه باشیم، برای شادی روح همه گذشتگان، علما، شهدا، روح امام عزیزمون، ایام دهی فجر، شهدای انقلابمون، شهدای دفاع مقدسمون، شهدای مدافع حرم و همه عزیزانی که در راه اعتلای دین به شهادت رسیدند، برای شادی روح همشون صلواتی مرحمت بفرمایید. خب خدا رو شکر میکنم باز توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما زوار خوب و با صفای این حرم ملکوتی برسم و درسم رو پس بدم. خب ایام فاطمیه و تقارن با ایام دهی فجر رو، یه بحثی رو در سال گذشته در همین ده شبی که توفیق داشتیم در محضر شما باشیم، چند سالی است که این توفیق رو داریم، در باب شخصیت شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث کاربردی و الگو برداری از این شناخت نسبت به زندگی فعلیمون. یک اسمی رو از نه اسم حضرت زهرا که ببینید چقدر حرف داره بحث حضرت زهرا مطرح کردیم، از اون نه اسمی که امام صادق فرمودن مادر ما عند الله تسعة اسماء، نه اسم داره. یکی از اون اسامی راضیه است که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که بهش میگن راضیه، این خیلی حرف داره. عرض کردیم راضیه به معنای کسی است که هر آن چه از ناحیه خداوند، از سختی ها، خوشی ها، رنج ها، غم ها، هر آن چه از ناحیه محبوب میرسه به اون مسئله راضی است. خیلی مقام بزرگی است. به خاطر اینکه این بحث خوب جا بیفته، یک بحثی رو مطرح کردیم در باب پاسخ به یکی از سوالاتی که تو ذهن همه من و شما الان هست. ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، ما که حرم میاییم، این سختی هایی که تو دنیا داریم، بیماری ها، داغ ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، هر چی که بهش میگیم سختی، غم، علل سختی های ما چیه؟ چرا یک مؤمن تو این دنیا دچار سختی میشه؟ میخوام یه پیوندی برقرار کنم، چون الان جلسات ضبط میشه و میشه بگیرید، 10 شب پارسال ما رو این صحبت کردیم، رو عامل اول. عزیزان، سختی هایی که من و شما میکشیم تو دنیامون، گفتم از یه بیماری گرفته، از یه دلدرد و دندون درد گرفته تا مشکلات بالاتر، یکی همسر بد اخلاق داره، یکی نمیدونم بچه حرف گوش نکن داره، یکی مشکل اقتصادی داره، یکی بیماری داره، یه بیماری های خیلی سخت، اون طیف وسیع سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم عزیزان، 3 عامل عمده داره. میخوام خوب این بحث، انشالله امسال هم اگر زنده باشیم تو این 10 شب این بحث رو خوب بتونیم جمعش بکنیم. 3 عامل اصلی برای سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم هست. البته جالب اینجاست که نوع سختی ها هم مال انسان های مؤمنه، شماها، یعنی شما همه تون مؤمنید. مؤمن رو گفتیم، مؤمن کسیست که تصدیق قلبی داره، باور داره به اصول دین، اینو بهش میگن مؤمن. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، این 5 اصلی که به اصطلاح ما میگیم اصول دین، اگر کسی قبول داشته باشه مؤمنه. تو اصطلاح کلامی شیعه، شیعه امامت هم شیعه اثناعشری، یعنی شیعه 12 امامی مؤمنه. این که میگن مثلا جواز غیبت مثلا غیر مؤمن، غیبت مؤمن حرامه، شما اگه غیبت شیعه 12 امامی کنی حرامه، غیر شیعه 12 امامی مؤمن نیست. فلذا تک تک شماها الان مؤمنید. حتی این بچه های ما که تو خیابونن گاهی با تیپای اینطوری میگردن، اونا هم مؤمنند، اما مؤمنی که گناه میکنه. 3 عامل اصلی وجود داره. اولین عامل بحث گناهه، یعنی چون مؤمن باید وارد بهشت بشه، انشالله شما وارد بهشت خواهید شد، ولی دچار گناه میشه، معصیت میکنه تو این دنیا، تو همین دنیا سختی میبینه، تو همین دنیا عذاب میشه. بحث تمحیص من از ذنوب، کفارتان من از ذنوب، که پارسال 10 شب رو این صحبت کردیم. همین که امیرالمومنین پس صد و شب تو دعای کمیل میفرماد اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلاء، ارتباط مستقیم وجود داره عزیزان بین گناه من و شما و بین بلا، بین سختی. مفصل اینو دیگه صحبت کردیم. بعد عرض کردیم چون همینجا سوالی مطرح شد، اگر بحث اینی که گناه بلا میاره، پس چرا بعضی از کفار که بیشتر از ما اصلا اونا کافرند و هیچ مشکلی هم تو دنیا نمی کشند و نمی بینند؟ اونجا قرآن پاسخ داد دیگه. قرآن آیه 187 سوره آل عمران فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. عجیبه، کافر اتفاقا تو این دنیا نوعا سختی نمیکشه. قرآن میفرماد ما به انسانهای کافر مهلت میدیم، هیچ مشکلی هم تو زندگیشون ایجاد نمیکنیم تا لیزدادوا اسما. عجیبه، تا گناهشون رو زیاد کنن. اما تا کی؟ هم شما عزیزان و زوار خوب تا 100 سال دیگه خوبه ببندین زنده اید، همون کافره 100 سال 120 سال کمتر بیشتر دیگه، هر دوی مؤمن و کافر میمیرند. این مؤمنی که تو این دنیا گناه کرده اینجا چوب میخوره، بیمار میشه، داغ میبینه، مشکل پیدا میکنه، او هم میمیره، اما اون کافره هم میمیره. قرآن میفرماد ما اینجا به کفار مهلت میدیم، هیچ مشکلی تو زندگیشون ایجاد نمی کنیم لیزداد و اسما، تا گناهشون رو زیاد کنند. اما تا چه؟ خب اونم میمیره دیگه. میفرماد ولهم عذاب مهین، اما بعد از مرگ یک عذاب دردناکی برای اون کافره. فلذا آقا سید الشهدا در روز عاشورا فرمودن ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. ها، دنیا برای مؤمن زندانه و برای کافر بهشته، اما یه مرگی برای هر دو میاد. آقا سید الشهدا فرمودن والموت، مرگ پل انتقالی این مؤمنین که تو زندانن به بهشتشونه و پل انتقالی کفار که تو این دنیا تو بهشتن. و الموت جسرها اولا الى جنانهم و جسرها اولا الى جهیمه. اگر میخوایم عزیزان خیلی از سختی هایی که تو دنیا میکشیم رو نکشیم،
گناه نکنیم. خب این یه عامل بود که فقط امشب تو این چند دقیقه خواستم پیوند برقرار کنم با سال قبل. این یه عامل سختیه. اما ما دو عامل سختی دیگه داریم. عامل دوم که قرآن عجیب روش تأکید میکنه و انشالله مفصل بهش میپردازیم، خیلی از سختی هایی که من و شما دو دنیا میکشیم بحث امتحانه، بحث آزمایشه، سنت ابتلا. و عامل سوم که نوعاً مال معصومینه دیگه، نوعاً عامل سوم مال ما نیست. عامل سوم سختی ها مثل انبیا، بعضیاشون مثل حضرات معصومین، اینا ارتقای درجه است. خب ما تو عامل اول چون 10 شب پارسال صحبت کردیم، یعنی عاملی که گناه باعث سختیامون میشه، تا تعارف هم نداریم. من بارها اینو میگم، کسی که خربوزه میخوره پالرزش هم بیشینه، نامحرم نگاه میکنی، غیبت میکنی، تهمت میزنی، موسیقی گوش میکنی، مشکل تو زندگی ایجاد میشه. این مال اون گناه هست. دور از جون خواهرای خوب جلسه، صبح موقعی که تلفن رو برمیداری پشت سر مثال میزنم خواهر شوهر و مادر شوهر و فلان و فلان صحبت میکنی، شب شوهره میاد بد اخلاقی میکنه، این مال اون تلفن است. خیلی ظریفه. قرآن میفرماد ما اصابکم من مصیبه، هرچی هست قرآنه، فبما کسبت ایدیکم. خیلی از سختی هایی که شما میکشید مال عمل کرده خودتونه. خب این قسمت اول. پس اگه میخوایم خیلی از این سختی هامون برامون پیش نیاد، گناه نکنیم. اما عامل دوم که میخوایم از امشب بهش بپردازیم که بسیار مهمه، عامل امتحانه. و این یه سنت الهیست عزیزان، که خدا بنا گذاشته که ما رو آزمایش بکنه، امتحان بکنه. این یکی از مهمترین عوامل سختی است. خیلی از این سختی هایی که مهاجری مال امتحانمونه. حالا امتحان، شما یک کس رو امتحان میکنی چون نمیشناسیش، نمیدونی، مثل یه معلمی درس میده، حالا آخر ترم مثلا امتحان میگیره. خب اما خدا، خدا که علیمون به ذات صدوره، خدا که همه چیز رو میدونه، این آزمایش چه معنا داره؟ یکی از سوالات مهمی است. بحث این که آزمایش همش مال کشف حقیقت نیست. گاهی امتحانا برای این که دیگران بفهمند، خود طرف ظهورش پیدا کنه. مثلا میگم، گاهی ما میگیم آقا من اگر پول داشتم خیلی به فقرا کمک میکردم، خیلی اهل صدقه و انفاق بودم. حالا انشالله براتون آیات رو میخونم. ما قرآن موارد متعددی رو داره، یعنی ابزارهای آزمایش، حالا این ده شب اونایی که هستند، اینا رو قرآن معرفی کرده با چه ابزارهای خدا ما رو آزمایش میکنه و امتحان میکنه. برای اینکه من خودم رو بشناسم گاهی، دیگران بفهمن و اون بحث ثواب و عقاب معنا پیدا بکنه. آدم گاهی تو عالم حرف زدن، خب حرف راحت میزنی، اگه من اینطوری بودم، اگه، گاهی امتحان رو میکنه، ما رو تو فضا قرار میده ببینیم حالا چطور. این که آیات متعددی تو قرآنه که جز سنت‌های قطعی است. فلذا اگر آدم اینطوری، انشاءالله میرسیم به این که ما نسبت به این امتحانا و به این سختی ها چه واکنشایی رو میتونیم نشون بدیم. همه ما تو زندگیمون دچار مشکلی به نوعی، همه ما به یه نوعی آزمایش میشیم عزیزان. در آیه 154 آل عمران ببینید چقدر قشنگ میفرماد خداوند، لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. خدا شما رو آزمایش میکنه که آنچه تو قلبتون دارید بریزه بیرون. گاهی دیدید بعضی های حالت های تضاد بین باطن و ظاهر دارن، اما موقعی تو امتحان قرار میگیرن، تو یه سختی قرار میگیرن، وقتی که همه چی نمایان میشه. یا در 86 آل عمران آیات متعددی تو قرآن در تو امتحانه. عجیبه، خدا هم خیلی روی این امتحان حساسه که ما رو دوچار مشکل میکنه برای اینکه ما آزمایش بشیم. لتبلون با لام تأکید و نوم تأکید، یعنی 100% به تعبیر ما. دو تا تأکید اینجا از ادبیات عرب به کار رفته. گاهی بعضی از عزیزان که دوچار مشکل میشن، من زیاد خوب تو این صحبت‌ها و مشاورین رو زیاد می‌بینم، مثلا خانم‌های یا آقایونی میگه حاج آقا دوچار اینطوری شدم، این مشکل، این مشکل، این مشکل. گاهی دیگه مثلا میگه دیگه نمی‌دونم چه کار بکنم. این حرفا نیست. اگر این مباحث قرآنی و روایات رو ما دقت کنیم، خیلی راحت زندگی می‌کنیم، با مشکلات خیلی راحت کنار می‌آییم. این سنت الهیه عزیزان. ببینید قرآن دارم واسهتون می‌خونم، لَتَبْلُوَنَّ، هم لامش لام تأکیده هم نون شدیده، به قول ما یعنی 100%، یعنی حتما شما آزمایش میشید. فی اموالکم، بحث اقتصاد که حالا مفصل واردش میشم، و انفسکم، بحث خودتون. شما، من شما رو آزمایش میکنم. اینطوری نیست که هر کسی هر چی بگه تموم بشه و بره. حتی این سنت آزمایش عزیزان در امتهای قبلی هم بوده. خیلی این آیه آیه عجیبه، آیه 2 و 3 عنکبوت. یعنی باید خودمون رو آماده کنیم، این مشکلات که داریم باید باشه. ببینید قرآن همش قرآنه، میفرماد ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. همین که اومدیم یه حرم سیدالکریم، یه نماز جماعت خوندیم، گفتیم آقا ما مؤمن شدیم، قرآن میفرماد فکر میکنید تا گفتید من ایمان آوردم من ولتون میکنم؟ ها، چقدر این آیه قشنگه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، همین که گفتن ما ایمان آوردیم من رهاشون میکنم؟ و هم لا یفتنون. آها، و هم لا یفتنون. اینا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم یه نماز و یه روزه و یه حرم و فلان تمومه، آزمایش نمیشن؟ و هم لا یفتنون احسب الناس. اینجا هم جمع بسته کل مردم. آیا مردم فکر میکنن آزمایش نمیشن؟ ولقد فتن الذین من قبلهم. ها، این سنت آزمایش و قرآن میفرماد هم برای شماها دارم، هم برای آدمایی که قبل از شما اومدن، که داستان‌های بسیار قشنگی است در این که در باره انسان‌های گذشته، امت‌های پیشین، خدا چطوری امتحان می‌کرده. این هیچ کاری هم ما نمی‌تونیم کنیم، این امتحان الهی است. فقط مواظب باشیم رفقا، سربلند از این امتحان بیرون بیایم. این مهمه، امتحان قطعیه. گاهی بیماری امتحانه، حالا میگم واسهتون، مشکل اقتصادی امتحانه، شوهر بد اخلاق داشتن امتحانه، بچه حرف گوش نکرد حرف گوش نکن امتحانه. دونه دونه اینا رو از قرآن براتون میگم انشالله. ها، ما امتحان میشیم. چیه تا یکی به دو میشه دوتا مشکل؟ ای خدا ما رو فراموش کردی، ای خدا. این حرفا کدومه؟ ببینید چقدر قرآن داستان‌های بسیار زیبایی داریم در این که انسان‌ها امتحان‌های عجیبی می‌شدن. خب من و شما یکی از اوناییم، امتحان می‌شیم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا که علم داره، می‌خواد ماها بفهمیم. آدم گاهی خود سر خودش هم کلا می‌ذاره دیگه، خیلی راحت بگم. کی راست میگه، کی دروغ میگه؟ دو تا مشکل تو زندگیت ایجاد میشه، باز با خدا و اهل بیت چه ارتباطی داری؟ ای وای من که دیگه هرچی دعا میکنم دعام فلانه، ای وای من که حرم میام نیام فلانه. این حرفا نیست. شما ببینید انبیا تا چه حد امتحان میشدند. پس این امشب اینو میخوام بگم، سنت امتحان قطعیست. خداوند همه ما رو امتحان میکنه رفقا. این مفهوم امتحانه که حقیقت اشخاص مشخص بشه و جلو بیاد. جالبه یه جمله ای رو امیرالمؤمنین، حالا اینکه ما میگیم مفهوم آزمایش، چون تو 3 محور انشاءالله صحبت میکنیم این درشب اگه زنده باشیم، یکی مفهوم آزمایش خداوند که امشب یه اشاره ای کردم. اصلا مفهوم آزمایش یعنی چی؟ خدا که نیاز به آزمایش از لحاظ دید ما نداره، یه معلم. ولی گاهی دیدید یه معلم میدونه یه شاگرد چقدر خوبه، ولی برای اینکه دیگران بفهمن که این بی خودی بهش امتیاز نمیده، بی خودی تحویلش نمیگیره تو کلاس، میگه ببین امتحانش میکنم نمرش فلانه. گاهی این قضیه تو داستان ما و خداست. یکی ابزاره، تو این سه تا بحث مهمه، ابزار آزمایش که اینم خیلی بحث مفصلی است، میخوام همشو ان شاءالله قرآن بهش بپردازم و روایات. ابزار آزمایش، اگر ما بفهمیم این مباحث رو دیگه خیلی راحت زندگی میکنیم. گفتم یه بحث کاربردی است تو جامعه فعلی ما، سختی هایی که ما تو دنیا میکشیم. این که ما سختی میکشیم، نگید آقا من که نماز میخونم، من که روزه میگیرم، چرا من باید سختی بکشم، چرا اون کافره نمیدونم خوشه فلانه. تا نکته همینجاست، ابزار آزمایش، اینم دومین نکته. سومین بحث که اونم جالبه، این که آثار آزمایش خداوند چیه، ما نسبت به این آزمایش ها چه واکنشی میتونیم داشته باشیم. اما در طبا چون ما بنا اون هر شب نیم ساعت بیشتر نیست، این تایم همیشگی ماست که میایم خدمت شما، که وقت شما عزیزان رو بیشتر همیشه دیگه تو این چند سال و تو هر جلسه بنای ما اینجا نیم ساعت به صحبته، و بعدم انشالله عزیزان و نوکران خوب ابی عبدالله چند لحظه ای همونها حفاظه میکنن. امشب هم که دعای توسل و از دل نمازهای تحویل دار هم انشالله تشریف آوردن و میخونن، ما سر همون نیم ساعت بحث رو جمع میکنیم، چون حالا بحث ها پیوسته است. آقا امیرالمومنین یک جمله ای داره تو حکمت 90 نهج البلاغه، بحث این که مفهوم آزمایش خدا، خدا که ما رو میشناسه، حضرت میفرماد و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، خدا که نیاز به آزمایش اصطلاحی ما نداره. گفتم شما کس رو امتحان میکنی که نمیشناسیش؟ من واسه این امتحان میکنه یه معلم که ببینی بچه درس خونده یا درس نخونده. حضرت میفرماد خدا که همه چیز ما رو میدونه، ولکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. ها، امتحان الهی یعنی این، یعنی اون پاداش ها و عقاب ها مبتنی به این بحث امتحانه، که ما بفهمیم طرف خدا برای این داره بهش پاداش میده، برای این داره عقابش میکنه. یه مثال بزنم، میگن طرف مثلا آب رو ندیده ولی شناگر ماهریه. ها، یه مثالی میزنن گاهی گاهی طرف تو فضای گناه، خب بله تو فضای گناه قرار نگیری، خب نگرفتی، گاهی امتحان میشیم. اگه تو فضای گناه قرار گرفتم چی؟ اگه شب عروسی به زن و برقص و اختلاط زن و مرد و موسیقی و فلان، و اونجا اگه من تو سالن نشستم یا اومدم بیرون، اونجا امتحان میشم. با یه مشکل و حرم سیدالکریم اومدن که این که مشکلی نداره. این مثال ظریف زدم، ما خیلی این داریم. این که عقاب و پاداش ها مبتنی به این امتحانه است. ما گاهی تو فضا قرار بگیریم مشخص میشه چقدر. اگر وضعت خوب شد، آیا باز به فقیر و صدقه و خمس و زکات، حالا مفصل شبای بعد مواردشون قرآن براتون میگم، باز هستی یا نیستی؟ حالا بله من حرف میزنم، اگه داشتم میدادم، اگه فلان بودم، خدا گاهی این کارا رو میکنه، میگه ما رو قرار میده، حالا میگه ببین حالا چی. گاهی خودش هم از روایاتی داریم که حتی برای اینکه واسه آدم خودشو بشناسه. یه جریانی بگم قشنگه دیگه تا بقیهش برای فردا شب. امتحان آثارش اینه، یه دو تا داداش بودن، یکی طلا فروش بود تو بازار، و یکی سمت این فضا نبود، همش تو عبادت و توی جایی بالای کوه و دور دست به نظر عبادت میکرد. یه روز اومد دیدن این داداش به قول ما طلا فروشش، حالا تو این فضا نبود دیگه، میخوام اینو بگم امتحانو، داداش کاری داشت که حالا داداش ما چند دقیقه میریم تو اینجا. بالاخره کسی یه چیزی هم یاد داد که کسی اومد قیمت طلا و فلان و فلان و مثال میزنم. یه دفعه خانومی اومد و مثلا یه علنگوی، متاسفانه ما گاهی تو این فضاها آدم میبینه یا میشنوه، واقعا تقوا و امتحان یعنی این دیگه. باید میگیم چرا بلا نازل میشه، چرا فلان میندازه گردنش و دستش به طلا فروش نامحرم، میگه ببین کشکل شدم، ببین به هم میاد. ای وقت میخواییم جامعه همون فلان بشه. یه خانم اومد یه علنگوی، حالا میخواست علنگوی بذاره، یک لحظه دستش خورد به یک لحظه مکث کرد. انسان بزرگی بوده، همون موقع به هم خورد، سریع دستشو برداشت، به هم خورد. دیدید کسایی که گناه نمی کنن، بعضیا گناه واسه شون عادی میشه. خدا نکنه گناه واسه اون عادی بشه. این که تو ادعیه اهل بیت هم داریم، گاهی ممکنه مؤمن گناه کنه اما گناه واسه ش عادی نمیشه. دیدید اونا که گناه عادی میشه دیگه هر طرف راحت آدم میکشه. من و شما یه گوسفند آدم ممکنه نتونه ببینه. ممکنه گناه زیاد شد، تکرار شد، عادی میشه. حواسمون رو جمع کنیم. حضرات معصوم میفهمون دوستان ما ممکنه گناه کنند. ممکنه گناه کنند. اما گناه واسه شون عادی نمیشه. تکرار گناه خیلی بده. حالا این یه لحظه شیطان وسوسه کرد، دستشو برداشت، اما به هم ریخت. این اهل گناه نبود. داداشه اومد دیدین داداشه به هم ریخته، چی شده؟ چرا اینطوری شده؟ اینو میخوام بگم. خب این یه لحظه هم استغفار کرد، گفت داستان این بود. اینو میخوام بگم. داداشه گفت من 30 سال تو بازار طلا فروشام، یه بار هنوز دستم به نامحرم نخورده. تو یه روز اومدی؟ آدم امتحان میشه. حالا انشالله مفصل حرف داریم، شبای دیگه زنده باشیم. چون این بحث بحث مهم نیست. خیلی ها میپرسن چرا ما تو دنیا دوچار مشکلیم، چرا اینقدر سختی میکشیم. این سنت ابتلا. امشب در تو مفهوم آزمایش مقدار صحبت کردیم. انشالله گفتم رو ابزارهای آزمایش. خدا با چه چیزایی من و شما رو آزمایش میکنه آدم بشناسه خیلی مراقبت میکنه. یعنی ما بفهمیم داریم. آخه بعضی موقعا نمیفهمه طرف داره آزمایش میشه. دیدی یه بار میرید سر جلسه کنکور و سر جلسه برگه میذارن، میفهمی، ولی یه جایی نمیفهمی، طرف از یه غیر مستقیم امتحانت میکنه. این مهمه. این که ما از قرآن و روایات بفهمیم ابزارهایی که خدا ما رو باهاش امتحان میکنه. ما با چه ابزارهایی؟ تک تکمونو. ممکن اون ابزاری که برای من هست برای شما نباشه، برای شما هست برای پدرتون نباشه. ابزارها متعدده. این ابزارها رو انشالله میخواییم بشناسیم. تا گفتم اون بحث راضیه، این مرحله رضا. وقت اون مرحله سومه که بحث واکنشه به این سختی ها. بحث هدفم این بود که از این نامه از زهرا کاملا موشکافانه بحث بررسی کنیم و این سوالاتی که مخصوصا تو جامعه امروز ما زیاد جوانای ما عزیزان مطرح میکنن پاسخشو بگیریم در علل سختی هایی که تو دنیا میکشیم. انشاءالله که ما از این امتحان هایی که قرار انشاءالله بیان کنیم که چطور خدا امتحانمون میکنه، با چه چیزایی امتحانمون میکنه، انشاءالله سربلند بیرون بیاییم. یکی از اینا که خیلی مؤثره در توفیق در این امتحانات عزیزان، همین شرکت تو جلسات اهل بیت، همین حرمی که میایید، همین توسلات، همین که ایام فاطمیه که بالاخره فضای مصلا هم فضای فاطمیه‌ای شده و ایام دهی فجر که خب به عشق اهل بیت این انقلاب شکوهمند شد و این همه ما شهید دادیم، این همه خونها پای این نهال ریخته شد که الحمدلله به ثمر نشست. خیلی اگه ما بخوایم این خودش بحثیست، توسل به اهل بیت چه آثاری داره، ولی قدرشو بدونید. ایام شهادت حضرت زهراست و سلامی عرض کنیم و انشاءالله مجلس رو واگذار کنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. إن شاء الله این ده شب هر شبی سلام میکنیم، چون خود بیبی فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن فاطمه جان هر کسی 3 بار به تو سلام کنه من خودم او رو وارد بهشت میکنم.
اگرچه حرمی برا بیبی نیست، اما مای شبای فاطمیه از اینجا سلام به بیبی میکنیم. السلام علیکه یا زوجت ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله. السلام علیکه یا ام الحسن والحسین سیده شباب اهل الجن. انشاءالله هر شب یه عزیزی رو واسطه قرار میدیم، اما شب اول جلسمونه تو ذهنم اومد دو عزیزترین رو برا مادر ببریم. آخ بمیرم یه بانوی بین در و دیوار قرار بگیره، آخ محسنش بین در و دیوار سقط بشه. اون جنایت اون روز باعث شد یه کودک شیرخوار رو کربلا تو دست بابا. خدا میدونه چه کار کردن، یکی نبود بگه نانجیب، مگه گلوی یه کودک شیرخوار چقدر. یه تیره یه شعبم برا دریدن این گلو زیاده، اما آقا ببینه یه دفعه تیره سه شعبه. لعنت الله على القوم الظالمين.
الا که اثر دلنگیز یار داری تو بی بی جانم، صفا شبنم و لطف بهار داری تو. خدا رو شکر کنید ایام فاطمیه اولو کنار سفره حضرت عبدالعظیم هستیم. پدرام مادرامون شهدام آتش نشانا همه فیض ببرم. خیلی ها التماس دعا گفتن، آی مجاورین و زائرین حضرت عبدالعظیم، امام زاد حمزه، امام زاد طاهر، علا که اثر دلنگیز یار داری تو خانم، صفای شب نمولد به بهار داری تو. به چل چراغ دل عارفان علی سوگم، عجب بنفش گلی در کنار داری تو. بگم محبان فاطمه محبت تو خانم، محبت تو نه تنها بود کلید بهش، بهش از تو بود اختیار داری تو. بی 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 جانم خانم، حرف دل شما رو بزنم. بی بی جان چرا به ره گذره چشم ما گذر نکنی خانم، مگر چه خاطر زان ره گذار داری تنها بود کلید بهش، بهش از تو بود اختیار داری. تو بلور عشق تو را میبرند دست به دست، چه دست و دامن گوهر نثار داری. تو آماده ای بگم یه قدر عشق هم بریزیم، مدینه با تو سرود سرور میخواند، دگر به کلبه احزان چه کار داری. تو به بیقراری زینب قسم بر این گلزار، عجب بنفش گلی در کنار داری. تو به برگ برگ شقایق نوشتن بخون، به برگ برگ شقایق نوشتن بخون، که عمر کوتاه و پر افتخار داری. تو خواهر و برادر و ما ایرانی ها چه رسم خوبی داریم، اگه دیدن یه مریض بریم حالشم وخیم باشه، تو چشم بچه‌هاش میگیم قصه نخورید خوب میشه، امید میدیم. درسته ایروزا زنهای مدینه میومدن دیدن فاطمه، حضرت سید الکریم کاش نمیومدن، میومدن در میزدن زینب خانم در رو باز میکرد، میومدن کنار بزدر بی بی نگاه میکردن آماده یه ناله بزنیم یا نه شب چهارشنبه، میومدن یه نگاه میکردن امام زمان، وقتی بر میگشتن تو آستانه در بلند بلند میگفتن دیگه فاطمه خوب شدنی نیست. دل زینب آتش میزدن، وای وای وای، نفس از سینه میآید. گریه شما منو شارژ کرد، بگم یا نه؟ نفس از سینه میآید ولی آهسته آهسته، اگر راجدی داره در نظر بگیره تا من بگم، صدای ناله می آید ولی آهسته آهسته، خداوند و پریشانم ز هجران رخ بابا، ربم من بر سر قبرش ولی آهسته آهسته، صدای در به گوش آید گمانم پشت در مولاست، تو ای فز مرو خود می روم آهسته آهسته. امام زمان از شما اجازه می گیرم این دو بیت رو میخونم، دهانم خاک باد، انشالله خود بی بی نظر کنه، انشالله امام زمان ببخشه منو، اما حقش رو ادا کنید، حرف دل بی بیه، من به خدا هر جا نمیخونم این دو بیت رو، دیدم حال خوشی پیدا کردید میخوام بگم، آماده این ناله بزنی یا نه؟ منو مسمار در هیهاد هیهاد، آی مردا، منو دیوار در هیهاد هیهاد. یبن الحسن آجان ببخش منو، منو صدق جنین، هیهات هیهات های های ناله داری بگم یا نه؟ منو روی زمین، هیهات هیهات، چهار تا کودک دارن این صحنه رو میبینن، خدایا کمک مادرمون کنیم یا کمک بابامون کنیم. از یه جا مادر از هوش رفته، از یه جا مادر پشت در افتاده، بگم از یه جا طلا به گردن بابا انداخته. شالله بی بی امضا کنه با شما گر بلا باشیم. شب اولی دلا رو کجا بردن؟ اگر محسن بین در و دیوار فدا نمی شد، اگر در خانه بی بی رو آتش نمی زدن، که این کربلا تیر شعبه می گلوی علی می زدن. علی لا اله علی لا اله غنچه پرپر من ای اصغر، نازنین کودک من ای اصغر، به روی دست پدر ناله مزن، ای گل پرپر من ای اصغر. آماده میشیم برای دعای توسل قربتا الالله، به نیت پدر مادر شهدا، به نیت حضرت زهرا قربتا الالله. دوست دارم همه با من زمزمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک و توجه الیک به نبیک النبی الرحمن محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. همه با هم یا وجیه، جانم جانم، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن عمی ظالم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا. همه بگن یا وجیه، یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستجبأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة من دم اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا وجه الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه
به 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 همه بگم
يا ابا الحسن يا علي ابن الحسن يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا همه با هم يا وجيها يا با عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. همه بگن یا وجیه. اونایی هم که تو صحنا هستن صدا رو میشنون بگن یا بلحسن یا موسی بن جعفر. دست تو بالا بگیر یه دعا کنم خدا به باب الهوائج موسی بن جعفر. گره همه ما، گره زائرین، گره اونایی که دل شکسته هستن باز بفرما. فرج آقامون نزدیک بگردان، زندانیان بیگناه نجات بده. یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیه. يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا شلاب برات حرم امام رضا رو از دست مادرش فاطمه بگیری. شلاب به زودی زود زائرا ببینم زون بجد بنجره فولا. بگو امام رضا دلم برات پر میزنه، مرمونه کبوترای حرمت امام رضا. هر که دلش پر میزنه بگه ها مرمونه کبوترای حرمت امام رضا. قربونه اون همه لطف و کرمت امام رضا. آجان دیگه آماده شدیم برا عزاداری مادرت فاطمه. یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا. همه با هم یا امام جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. بهمه یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها النبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و زجبنا و توزلنا مکیل الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیه انشاءالله سامرا ببینم یا امام محمد یا حسن ابن علی ایها الرقی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَجْبَهْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا مَجِيدُ یا وسیع الحسن دستتون سر بگذار یا وسیع الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توزلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا دستتو بالا بگیر بلند بگو یا وجی بح بح مریض درا گرفت سرا دردمندا همه بگم یا وجیه آجان حجت ابن الحسن دو تا مادر دو فرد داشتن حالا که شب اولی آجا بردن کنار قنداق علی اصغر میگم ها یه مادر وقتی رو زمین افتاد صدا زد یا فزت و کزینی فز بیا به خدا محسنم و کشده اما یه مادریم کربلا صدا زد حسین مچین خشت لحد تا من بیایم نظار بر رخ اصغر نمایم سه مرتبه یا حسین یا سادتی و موالیه انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الالله و توسلت بكم الالله واستشفعت بكم الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فانكم وسيلتي الى الله وبحبكم وبقربكم ارجو نجاه من الله فكونوا عند الله رجائي یا سادتی یا اولیاء الله صلى الله عليهم اجمعين ولعن الله وادع الله الظالمين من الاولين والاخرين امين يا رب العالمين بحق حضرت زهراء ده مرتبه يا الله یه نامه ای نوشتن فرزندم بیمارستان حالش خوب نیست داشت کنید شفای همه مریضا اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء همه بگم سلامتی رهبر سلامتی امام زمانم من شفای مریضا رفع گرفتاریا من اما یجیب المضطر اذا دعا بحق حضرت زهرا این روزه با این دعای توسل از همه بانوان آیان و خادمین حرم سید الکریم قبول بفرما خدا همه مریضامون لباس عافیت بپوشا شر دشمنا و داعشیا به خودشون برگردان حوزای علمی علما رهبری معید و موفق بگردان از عزیزانی که در این آستان مقدس خادمی می کنند زحمتشون رو به نحو احسن قبول بفرما والدینمون شهدا امام روحشون شاد بگردان فرج امام زمان نزدیک بگردان فاطمه صلوا السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمه الزهراء ورحمه الله وبركاته صلى الله عليك يا مولا يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولا يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا با صالح المهدي ورحمة الله وبركاته نسار و انس امام زده بزرگوار سيد الكريم امام زده حمزه امام زده طاهر ست صلوات بلند کرد